الرحمن الرحیم اذا افتر به غیر الجماع ثم جامع بعد ذالک یکفیه تکفیر مرتن و کذا اذا افتر اولا بالحلال ثم افتر بالحرام ثم افتر بالحرام تکفیه کفارت الجمع. این فرمایشی که سید فرمودن یکی دو تا مقدمه و ملاحظه این دو تا نسبتاً میشه کلام را توجیه کرد ولو باز هم خالی از اشکال نیست. یکی عبارت از این است که اونی که ما قبلاً عرض کردیم افطار و صائم منحصر نیست به صوم کامل. ما صوم هم صوم کامل داریم هم صوم ناقص، افطار در صوم کامل و افطار در صوم ناقص. صوم عبارت از عرفن در عرف شهر یه مجموعه ای که مرتبط به همه، واحد ارتباطیه که به مجموع امساکات متعدد که یک واحد حساب میشه از نظر ملاک به اون صوم گفته میشه. منتها گاهی کامل این شی قضا نداره، گاهی ناقص قضا هم داره. خود سید در بحث این که مسافر میخواد خارج بشه اونجا ایشون اختیار کرده که مادامی که خارج نشده امساک لازمه و اگر اکلی شربی چیزی کرد کفارم داره. کفارم کفاره صیامه. ایشون او رو صائم فرض کرده و فرموده بر این که حالا که صائمه کفاره داره، حالا صائم ناقصه باشه، مسقط غذا نیست نباشه، این را ایشون قائل شده. منتها بعضی از این آقایون دیگه خواستن قبول نکنن، خیلی وجه متناوهی هم در انکار آقایون نیست که بعد عرض میکنیم. مقتضای روایات هم همینی که شخص قبل از ظهر خارج میشه قبلا صائم بوده شرعا و خارج شده، نه اینکه ممسک بوده غیر صائم. الان بعضی از روایات رو من میخونم ملاحظه کنید. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل یخرج من بیته و هو یرید السفر و هو صائم قال فقال ان خرج قبلا ینتشف النهار فلیفطر فلیقض ذلک الیوم و ان خرج بعد الزوال فلیتم یومه یا صومه. این را که شاید بعضی از روایت های دیگه شاید عبارت های بهترش هم صومه باشه از اینا به نظر اون چیز. این روایت که خودش میگه صائم بوده و قبل از ظهر خارج میشه میگه نه باید بعدا بخوره روزشو. یا مثلا روایت عبیدالله بن زهره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خرج الرجل فی شهر رمضان بعد از زوال اتم الصیام فاذا خرج قبل از زوال افطر. اتم الصیام که مفهومش این است که وجوب اتمام صیام نداره اگر قبل خارج شد، نه از باب سال و انتباه موضوع چون صائم نبوده تا وضو به صیام نداشته باشه. این خب خیلی خلاف ظاهر عرفیه، یعنی صائم بوده لازم نبوده تمام کنه، ولی حالا که تا ظهر موند صائم حالا مسافرتم کرد باید تمام کنه. این متفاهم عرفی اینه. یا مثلا روایت دعائم، انه قال من خرج مسافرا فی شهر رمضان قبل الزوال قضا ذلک الیوم و این خرج بعد الزوال اتم صومه ولا قضا علیه، یعنی قبلش اتمام صوم نیست و صومش لازم نیست تمام کنه، ولی بعد باید تمام کنه. خلاصه از روایات سید هم همینجور مبناش هست، استظهار کرده که این صیام صیام ناقص قضا داره ولی صیامه. اون وقت رو این مقدمات ما میتوانیم بگیم که شخصی که افطار کرده، چون باز هم باید هم تمام اون برنامه‌ای که شخص صائم کامل که صومش کامله باید انجام بده، این شخص این صائمه منتها به درد اسقاط قضا نمی کنه اون وقت و کفاره داره. رو این جهت که ما عرض می کردیم، ما همین اختیار کردیم، می گفتیم اگر رو این جهت میشه انسان بگه که هم اکل در قبل از اینکه باطل بشه، اون صوم کامل باطل بشه، اکل کفاره داشت، اکل بعد از اینکه صوم کامل از بین رفته تبدیل شده به صوم ناقص، اون هم اکل هم کفاره داره. اینو ما عرض می‌کردیم. این یه مقدمه و احتمال هست که سید هم همین رو قائل باشه، چون اونجا که راجع به کفاره صوم ناقص که قائل شد، اینجا هم تعبیری که اینجا داره تعبیرش عبارت از اینه: اذا افطر به غیر جماع ثم جامع بعد ذلک یکفیه تکفیر مرتن و کذا اذا افطر اولا بالحلال ثم افطر بالحرام ثم افطر بالحرام. دومیرم افطره تعبیر کرده، اینم تأیید میکنه که هر دو رو مصداق برای افطار ایشون میدانه از اینا، اینم معیده. این یه مقدمه. مقدمه دیگه ممکنه ایشون قائل به تداخل باشه، مثل نراقی در مستند قائل به تداخله، جمعی قائل به تداخل هم ممکنه، سید هم عقیدش این باشه. اما نمیدونم جاهای دیگه، الان نظر من نیست که سید جاهای دیگه چی داره، ولی نقد چی؟ خب حالا در عربه گاهی مباحث مختلف در عربه من نمیدونم چجوره. حالا عرض میکنم ممکنه ایشون قائل به تداخل شده باشه. از تداخل یعنی هر دوی هم اکل اول اکل دوم جماع اول جماع دوم همه اینا خودشون افطار صدق میکنه و اینا شعنیت کفاره رو دارن، منتها اگر متحرد شد تداخل میکنه. خاصیت تداخل عبارت از اینه: اگر هر دو مثل هم باشن از نظر قوت و ضعف، یک دونه کفاره برای مجموع میشه. اگر یکی از اینا ضعیفی که از اینا قوی، همون قوی کفاره است، زمیمه نمیشه اون ضعیف به قوی، بنابه عدم تداخل زمیمه میشه، بنابه تداخل این داخل اون قوی میشد. و از اینا مثلا در منزوهات بر که چیزهای مختلفی توی چاه ریخته شده، نجاسات مختلف، گاهی یکی از اینا قوی تر از دیگری است، اونجاها دو تا نظریه هست: یه نظریه ذم یکی به دیگری است، یکی مثلا 20 درد باید بکشن، 30 درد باید بکشن، یکی 40 درد. گفتن 30 درد با 40 درد با هم جمع میشه 70 درد. اینا اونایی هستن که تداخلی نیستن. ولی اونایی که تداخلی هستن میگن 30 درد و 40 درد شد، همون 40 درد کافیه. 30 مندرج میشه در اون چیز 40. حالا سید اگر مبناش این باشه که عدم تداخل باشه، خب میگن بر این که اگر اول به غیر چیز بود، به غیر حرام بود و بعد دومی با حرام بود، تداخل میکنه اون غیر حرام که کفاره تخییر هست در اون یکی که حرامه، که جمع ما بین هم باشه، نظم بشه یکی به دیگری، تکفیه مرتن واحده. خلاصه روی این مبنا این میشه درست کرد. و اگر ما نه گفتیم که مسلک ایشون تداخل نیست، طبق این که بیشتر نوع افراد هم منکر تداخلن، تداخل نیست. اونی که من مستند را ذکر میکردم برای تناسب، چون یکی از کتابهایی که سید خیلی تحت تأثیر او هست مستنده و یکی از کتابهایی که مراجعه میکرده در بحث قضا، تقریبا یک تلخیصی از چیز مستند اینجوریه. خب اگر گفتیم که تداخلی نیست که بیشتر شاید همینجور بگن، اینجا باید گفت که یه سبق قلمی شده قانونش، ایشون اینجوری میخواسته تعبیر بشه، سبق قلم شده، قلم نسخ نیست، چون نسخه اصلی هم همینجوره، سبق قلم خودش شده، تعبیر میخواسته اینجوری تعبیر بکنه. و که دا اذا افتر اولا بالحرام ثم افتر بالحلال تکفیه کفارت الجمع. اول میخواسته با حرام چیز کنه و بعد با حلال، اینجا کفاره جمع کفایت میکنه. علتش هم عبارت از اینه، اون اولی افطار با اون محقق شده و ممکنه مسلک ایشون عقیدش این باشه اونی که موجب افطاره اون چنین حکم را داره، دومی حالا یا قائلت اونم موجب افطاره، منتها میگه ولو موجب افطار باشه ولی افطار کامل میزانه، همجوری که چیز بگیم انصرافن، و یا اصلا بگه که نه دومی موجب افطار نیست، موجب افطار عبارت اولیش. بنابراین اگر سبق قلم شده باشه که این هم محتمله، روی مسلک عدم تداخل هم جور در میاد، برای اینکه دومی جزء اسباب نیست، صلاحیت سببیت نداره، اولی صلاحیت سبب داره. حالا یا دومی نیست چون افطار نیست، یا ادله افطار انصراف داره ازش، به هر دلیل اینم ممکنه. ولی علی کل تقدیر، چما اون توجیه اول را عرض کنیم یا همین توجیه دوم را که بگیم سبق قلم شده، یک اشکال فل جملهی به فرمایششون وارده. او این است که اگر اول و دوم، که اولی به غیر حرام دومی با حرام، اگر هر دو با جماع بود، ایشون راجع به جماع قائل به تکرره، ولو روی ادله خاصهی که در کار هست، روی هر مبنایی، و قهرن باید اینو استثناء بکنه. این اشکال وارد میشه که شما چرا اینجوری کلی تعبیر کردید و کذا ازا افتر بالحلال و فلان، و اگر هر دو جماع باشه این اشکال هست. اما اگر یکیش جماع باشه یکیش غیر جماع باشه، مثل اولی ازا افتر به غیر الجماع ثم جامع بعد ذلك یکفیه تکفیر مرتن، ممکنه ایشون بفرماید که اون دومی اون چیز نداره، به حساب کفاره نداره، چون افطار نیست یا افطار کامل نیست، او کفاره نداره. اونی که کفاره داره عبارت از همون اولی که به غیر جماعه او هست. اون روایت خاصه هم که به او رو ایشون عمل کرده بود به وسیله روای خاصه که در روایاتی که راجع به تکرار جماع شده یا روی جماع شده، ممکنه اونام بگه در جایی که تکرار جماع شده باشه، نه جایی که اولش غیر جماع دومی جماع، اونا نه این را رو. خلاصه سید ممکنه این رو گفته باشه. خلاصه کلام سید علا ای تقدیر بدون اشکال نیست، فی الجمله اشکالی به فرمایشون وارده. نه اینطور بعدش که چیز نداره، میگه به غیر جماع ثم جامع اینجور، بعد هم میگه که در مسئله کلی اگر به حلال و حرام، اون هم همین حکم داره. مثل دو چیز میگه اختلاف بین اول و دوم، گاهی از ناحیه جماع مسئله تکرر اختلاف پیدا میکنن، یکی جماع یکی غیر جماع. گاهی اختلافشون از جهت این که یکی حرامه یکی حلاله، کار به اون جنبه اختلاف از نظر جماعی ندارن که آیا از نظر جماع چجوره، هر دو جماعی یا نیست. غیر از حساب جماع یکی از اینا حلال یکی از اینا حرامه، ایشون میگه اون جنبه حرمت رو ما میگیریم کافیه. حالا این تقدیر این شبهه برای ایشون وارده که ایشون بالاخره اگر اینی که تکرار شده اول و آخر، اولیش حلال دومی حرام، تکرار شده باشه با جماع تکرار شده باشه، نباید تکویه مرتن تعبیر کرده باشه، خصوص این صورت را. حالا ایشون چیه؟ نه این نه مسئله اول چطور؟ اذا افطر بغیر الجماع، میدونم عرض میکنم اذا افطر بغیر الجماع ثم جامع بعد ذلک، ممکنه کسی این را چیز بکنه بگه بالاخره جماع ایشون مفطر میدونه دومی رو. چیه؟ اکراه؟ نمیفهمم چی میگیشون. تکرار در جایی که هر دو جماع باشه، ایشون خصوصیت داره مورد روایت در جایی که هر دو جماع باشه، روایت در موردی که تکرار جماع شده باشه روایت داره، گفته که اگر هر دو جماع 10 مرات جماع کرده، میگه 10 مرتبه. در جایی که متفاوت باشه یه دلیل نداریم برای این، دیگه وجهی نداره برای این، چون اون روایت نمیگیره، ایشون اشکال میکنه، این معنی نداره، این جهتش نباید اشکال بشه. یه چیزی هم خواستم اینجا ضمناً عرض کنم، اون روایتی که قائل به تفاوت، قائل به تکرار شده در جماع، اون روایت که ابن ابی عقیل از ابوالحسن زکریا بن یحیی در شمس الذهب یا شمس المذهب نقل کرده، که او هم میگه انهم علیهم السلام که حکم میکردن به تکرار. این زکریا بن یحیی ظاهراً بلکه ظن بسیار قوی، همینجور که مرحوم حاشیه بزرگ هم همینجور توجه کرده، این یحیی بن زکریایی است که نجاشی عنوان کرده. نجاشی به عنوان یحیی بن زکریای نرماشیری، ابوالحسین یحیی بن زکریای نرماشیری، لهو کتاب شمس الذهب، کتابی داره به نام شمس الذهب اسمشو گذاشته. این را در فهرست نجاشی هست. منتها علامه که میخواد نقل کنه از ابن ابی عقیل جای ابوالحسین ابوالحسن نقل کرده که معمول حسین حسن ها تصویر جلو عقب هم شده. ابوالحسن زکری ابن یحیی در صاحب کتاب شمس الذهب یا شمس المذهب اختلاف نسخه داره، اون نقل کرده. ابن شهرآشوب هم او هم مطابق علامه نقل کرده، ابوالحسن از زکری ابن یحیی، بله، در کتاب شمس الذهب، منتها نرماشیری نداره، زکری ابن یحیی البصری. ظاهر بسیار قوی عبارت از این است که هر دو یکی است. حالا اشتباه در کتاب نجاشی شده یا در کتاب این که از ابن ابی عقیل و ابن شهرآشوب در اونجا اشتباه شده، اون معلوم نیست، چون ابن شهرآشوب که نقل میکنه میگه این زکریا ابن یحیای بصری، بصری بودن هم با نرماشیری منافات نداره. گاهی اصلا اهل یه جاست و ساکن یه جای دیگه شده، هر دوی از اینا نسبت داده میشه، این مانعی نیست. چون اونجا که ابن شهرآشوب نقل میکنه میگه کتاب شمس الذهب و کتاب المهنه، نجاشی هم همین یحیی ابن زکریای نرماشیری رو میگه کتاب چیز شمس الذهب و کتاب المهنه، البته کتاب دیگه هم نقل کرده. این دوتا رو هم هر دو نقل کردن و این بسیار بعیده که دو نفر باشن تصادفاً شمس الذهب اسمشون باشه، کنیشون شبیه به هم باشه، کتاب المهنه دوباره داشته باشن از اینا. ولی جلو عقب شدن یحیی بن زکریا یا زکریا و یحنا، اینا طبیعیه در چیزاست. خلاصه اینه. اون وقت این اگر همون شد که نجاشی میخواد ترجمه کرده و ظاهرن هم همونه، نجاشی میگه هو مضطربون، خود نجاشی قبول نکرده به اضطراب و اینکه خیلی خلاصه جمع و جور نیست حرفاش، مناقشه کرده درش، نمیشه خلاصه به این اعتماد کرد به حدیث ایشون. این رو میخواستم عرض کنم. بله، در ماشین مال ایران دیگه، حالا نمیدونم مال کرمان اونجا ها ظاهرن دم دیگه، بم کرمان اونجا ها عرض میکنم، اطراف کرمان اونجا ها تابع کرمان اینا صاحب بوده میدونم. لو علم انه اتا بما یوجب فساد الصوم و تردد بین ما یوجب القضاء فقط او یوجب الکفاره ایزن لم تجب علی، شخص قطعا عملی رو که انجام داده مبتل بوده ولی نمیدانه که های کفارم داشته یا نه، چون بعضی جهام قبلا گذشت بعضی از مبتلات کفاره نداره، حالا شک میکنه که آیا کفاره داره یا نداره، حالا یا به شبهه حکمیه یا به شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه البته از مرجع تقلیدش باید بپرسه، شبهه موضوعیه مرجع تقلید خب اینجا بیان میکنه. اگر شک کرد لم تجب علیه، کفاره برش دیگه واجب نمیشه، قضای تنها کافیه به مقصای اصل براعت. براعت استقلالی هم هست اینجا. و اذا علم انه افتر ایاما و لم یدر عددها، چند روز، پنج روز فوت شده، شش روز فوت شده، اینجا هم شخص میتوانه همون پنج روزی که یقینیست به او اکتفا کنه، روز ششم را روزه نگیره، کفاره داشته باشه کفاره نده. یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم. و اذا شک فی انه افتر بالمحلل و المذهب المحرم کفاه و احد الخصال، نمیدونه تعیینن یکی از این خصالها لازمه، اگر جمع باشه که محرم، این خصالها تعیینن لازمه هر کدوم، یا به عنوان تخییر لازمه یکیش کافیه. اینجا هم دوران هم آبین تعیین و تخییر، اینجا همون تخییر که سبکتره کفایت میکنه. و ازا شک فی ان الیوم الذی افتره کان من شهر رمضان او کان من قضائه و قد افتر قبل الزوال لم تجب علیه الکفاره، نمیدونه مال ماه رمضانه تا کفاره داشته باشه، یا مال قضاء ماه رمضان قبل از ظهر که کفاره نداشته باشه، این همچون شکی در کفاره داره، لم تجب علیه کفاره. چی؟ هلی منحصر نیست به اونی که شما خیال میکنید، آیا باید این یه دونه رو به جا بیاریم، حالا یه دونه رو با دو تای دیگه زمینه باشه یا نه، اون تو مفهوم بین تعیین تخییر این حرفا نخوابیده، فرق نداره. نه میدونم همونو با اقل اکثر در تعیین تخییر با اقل اکثر اجرای براعت میکنن، همون رو میگن اورم، اونم مناطش بارز اقل اکثره. خب و اگر نمیدانه که این در ماه رمضان افطار کرده یا بعد از در قضاء ماه رمضان بعد از ظهر، در اینجا قطعا کفاره به گردنش هست. اینجا ایشون میفرمایند که اطعام 60 اگر کرده باشه کفایت میکنه، چون در ماه رمضان اطعام 60 یکی از اون ستایی است که عدل تخییری ماست، و اگر خود قضاء ماه رمضان باشه 10 مسکین لازمه، و حالا 60 اگر داد ضرری نمیرسونه به او، پس قطعا عمل کرده به اون ذمه خودش فارغ شده از کفاره 60. بعد میفرمایند بلکه میتوان گفت میتوان اکتفا و عشرت مساکینم بکنه، اینم لحول اکتفا. خب اینجا چرا میتوانه اکتفا به عشره؟ میگه چون عشره یقینا امر بهش متوجهه، چه ماه رمضان باشه امر متوجهه، منتها دهی که در ضمن 60 امر تخییری متوجهه. اگر خود چیز باشه قضا ماه رمضان باشه امر متوجهه، مستقلن نه در ادمی هم نداره و بیش همون 10 کافیه. پس ما نمیدانیم مأمور به ما 10 یا مأمور به ما 60. مقتضای اقل و اکثر اقتضا میکنه برای اینکه همون 10 کافی باشه. این فرمایش سیده که آقای حکیم هم موافقت کرده، ولی خب این اشکال داره برای خاطر اینکه اگر 10 جنبه تزریقی درش نبود، 10 با 60 هر دو از نظر زیق تعیینیت و تخییریت مثل هم بودن، منتها 60 عدد زیاد 10 کم، اون موقع ما میگفتیم که خب همون 10 کافی است. هر دو عدل تخییر بودن یا هر دو تعیینی بودن، منتها نمیدونستیم امر تعیینی 10 یا 60، این موقع بله 10 چیزش کمتره، اون زیق مال اون 60 است. ولی اما اگر هر کدوم از یه جهت زیق دارن، اونی که 60 است چون 50 بیشتر از این از ناحیه عدد زیق داره، این یکی که تعیین کرده چیز را ده تا رو زیغ از نظر تعیینیت زیغ داره، عدلی نداره. فرزن اگر عتق رقبه بکنه عدلهای اون شستا رو یا شست روزه بگیره فایده نداره، حتما باید این ده را چیز کنه. از هر کدوم یکی از اینا زیغی من جهه دارن و مقتضای ادله اصل براعت عبارت از این است که اگر یکی زیغ داشت یکی سعه بود، عقص کردیم به اونی که سعه داره، ولی هر دو زیغ داشت ولو نحوه زیغشون مختلفه، اینا حکم متباین پیدا میکنه و این لازم احتیاط بشه. این را آقای خویی هم ایشون هم قائله، منطقه یه خورده بیاناتی داره، من نمیخوام راجع به اون تیکه های فرمایشون من وارد بشم، چیزهای عرض کنم، اون طول میکشه، ولی اصل مطلب اینه. اینجا مطلب دیگه که اینجا هست، فرمایش مرحوم آقای خونساری، آقای حاشد احمد خونساری اینجا دارن. ایشون میفرماین این پنج صورت فرعی رو که در اینجا ذکر شد، این پنجتا غیر از فرع دوم همه از اینا احتیاط لازم احتیاط بشه، برای خاطر اینکه اینجا مسئله دفع ضرر محتمله، چون احتمال کفاره هست، کفاره عقوبت را از بین میبره، انسان احتمال هست اگر نده این کفاره رو مرتکب به عقوبت بشه، در جایی که احتمال عقاب باشه اصل براعت اینا جاش نیست، اونجا جای دفع ضرر محتمله. این را ایشون ما به ایشون عرض می کردیم که مسئله کفاره بعد ایشون اینو فرمود که موقعی که ما در نجف بودیم، من یه چیز عرض کردم بعد دنبال این ایشون اینو فرمود، موقعی که ما نجف بودیم مرحوم آقای نائینی فتوا داده بود که اگر کسی قضاء متعددی به ذمه‌اش هست عددش را نمیدونه، این دیگران میگن که به عقل میتونه اکتفا کنه، آقای نائینی فتواش این بود که باید به اکثر به جا بیاره. اعتراض کرده بودن که این اقل اکثر استقلالی است، چرا اکثر را به جا بیاره؟ ایشون میفرمود که هر کدوم یکی از اینا اون موقع که فوت شده شخص علم داشته به فوتش، علم منجزه، و ما اگر اونی ما براعت جاری میکنیم که شبهه مصداقیه حکم واقعی باشه، اما اگر شبهه مصداقیه حکم منجز اگر شد جای دفع ضرر محتمله. اونجا مثل میدینی شبهه قبل از فرض، شبهه مقرون به علم اجمالی، اینجاها شما میگید که ولو شک داره، ولی میگه شبهه مصداقی حکم منجزه، اگر باشه تنجز داره. اون جایی که شبهه مصداقی حکم واقعی باشه اصل براعت بر میداره، ولی اینجاها شبهه مصداقی حکم منجزه. شخص موقعی که قضا شده بوده، چون اون وقت میدانسته قضا شده، اون وقت علم داشته، حالا نمیدونه چند تا علم داشته، اینجا شبهه مصداقی حکم منجز خواهد بود. من به ایشون عرض کردم که و جواب دادن از فرمایش آقای نائینی که تنجز حدوثاً و بقاءاً دائر مدار علمه، اون موقعی که علم هست تنجز هم هست، علم وقتی رفت علم سابق منعدم شده اثر تنجزش هم با خودش رفته، تنجز نداره، بهرن شبهه مصداقی حکم واقعی میشه. اینا خلاصه ما میگفتیم کفاره ای که از واجبات خودش به ما هو وجوب داره و ما با اصل براعت، اگر ما توبه کرد شخص از اون گناهی که کرده، همه گناه ها با توبه شسته شد، منتها قضا که ساقط نمیشه، کفاره که ساقط نمیشه، اونا باید به جا بیاره. اونا هر مقدار یقینیست به جا میاره، اونا که یقینی نیست وصل براعت نفی میکنه. اینجا ایشون فرمود که ما احتمال میدیم که توبه و تاغو من از زن بکمن، من عرض میکردم و تاغو من از زن کمن لازم دمه، نه شرطش دادن کفاره باشه. اگر کفاره نده توبهش قبول نباشه. عرض کردم خب دیگران که این احتمال، این احتمال رو نمیدن. گفت خب حالا کسی احتمال نداد، اون با چیز خودش. حالا من میخوام عرض کنم اگرم ما احتمال بدیم که چیزی که توبه کرده و هست، بازم اگر کفاره باشه شرط قبول توبه دادن کفاره، اون کفاره منجز شرطه. حالا کسی توبه کرده بود، هیچ دیگه در ذهنش نبود که این چیز از کفاره داره، توبه کاملم کرد، الانم اگر میفهمید کفارشم میداد. حالا کفارش نداد، روز قیامت عقابش در جاش هست، تائبی که همه جد. یا باید بگیم که اگر بدانه کفارم داره، این کفارش نده، توبهشم قبول نیست. پس اگر شرط قبول توبه ما پذیرفتن کفاره بدانیم، کفاره منجز، نه کفاره واقعی که تنجز نداره، اصلا خیال نمی کرده کفاره هست، یا شارع به وسیله ادله خودش نفی کرده، بنابراین این چیز نیست. خلاصه این رو عرض می کردیم. حالا یک کلمه علاحده این است که این بحث تمام بشه، ایشون چرا این پنج صورت که بود چهار صورتش را قبول کرده، صورت دوم را که اگر میدونه افطار کرده مردد بای پنج روز یا شش روز، اینجا ایشون قبول کرده متنو. اینجا باید گفت اگر این پنج شش روز اون روز ششم محتمل از چیزایی باشه که احتمال کفاره درش باشه، همون اشکالی که ایشون دفع ضرر محتمل میخواد بگه اینجا میاد. باید اینجا تفصیل ایشون قائل بشه، بگه ما دومی را هم با تفصیل قائلیم. اگر پنج و ششی رو که مثلا پنج روز یا شش روزی که قطعا روز ششتم کفاره نداره، اون وقت ما میگیم همون مقدار قطعی رو اگر انجام داد اشکالی نداره. اما اگر اون یکی کفاره داشت، اون ششمی احتمالی یا محتمل بود ششمی احتمالی کفاره داشته باشه، اون مبنای آقای خونساری اونجا باید مسئله دفزر محتمل. خلاصه ایشون این را چیه؟ قضا که لازمه اون ششتاش به جا بیاره، اون ششتا باید به جا بیاره، اون پنجمی اون وقت اون چیز قضا رو باید به جا، اون یکیش فرزند باشه نسبت به کفاره شو، چون از ما دفع ضرر محتمل باید به جا بیاره. اینم عرض ما بود.